سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک نفر زخمی شده. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان گفته که ماین در منطقه قوای مرکز شهر کابل موتر غیر نظامی را هدف قرار داده. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. وزارت معارف حکومت طالبان انفجارهای دیروز در غرب کابل را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی کسانی شده که در این عملات دست دارند. شاگردان مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز هدف قرار گرفتند. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان شمار تلفات رویدادهای دیروز را 9 تن خوانده. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت چند حمله سرخطساز را در غرب کابل پذیرفته بود. چارلز میشل رئیس شورای اروپا امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. هدف این سفر غیر مترقبه اعلام حمایت اروپا از اوکراین خوانده شده. چارلز میشل با نشر تصویرش در یک ایستگاه خط آهن در کیف در تویتر رسمی خود نوشته که در کیف در قلب یک اروپای آزاد و دموکراتیک. بوریس جانسون سر اعظم بریتانیا و اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپا از جمله رهبران اروپایی هستند که پس از حمله روسیه بر اوکراین به خاطر اعلام حمایتشان به کیف سفر کردند. و کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه واکنش ها به عملات انفجاری روز گذشته در کابل، دیدبان حقوق بشر گفته که حمله با آموزش و پرورش حمله با این دین کشور است. چرا طالبان پس از این عملات با برخی از اعضای خانواده های قربانیان بدرفتاری کردند؟
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت افراد آنها برای پیشگیری از رویدادهای دیگر چنین اقدام کردند.
با خانواده یکی از قربانیان عملات دیروز هم گفتگو کرده ایم که فرزند جوانشان را از دست دادند. در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین به شما می گوییم. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
فعلا ملاها روی کار است. جامعه مدرنیزه که با وجود آمده بود امروز اگر رنگ و بوی خود از دست داده. رشته مد تکنولوژی هست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و عصرتان بخیر. تشکر از اینکه رادیو آزادی رو میشنوین. ما فرشته نگاه میزبانتان هستم و تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. دیدبان حقوق بشر عملات انفجاری روز گذشته بر مراکز آموزشی در کابل را وحشتناک خوانده و گفته که عمله به آموزش و پرورش عمله با آینده یک کشور است. عفو بین الملل هم گفته که طالبان به عنوان مسئولان افغانستان در حمایت از غیر نظامیان به ویژه و گفته این سازمان اقلیت‌های قومی و مذهبی شکست خورده. در این حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم عملات به غیر نظامیان و نهادهای ملکی را نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه خوانده. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر یک روز پس از حمله بر دو مرکز آموزشی در کابل این حملات را دلخراش خواند. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان به رادیو آزادی گفته است باشندگان منطقه دشت برچی که بیشترشان هزارند با خشونت روبرو هستند.
حمله دیروز به یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی واقعا هولناک است. حمله به مراکز آموزشی حمله با آینده یک کشور و دلخراش است، زیرا ساکنان دشت برچی اکثرا هزاره هستند. آنها در گذشته در جریان حمله به شفاخانه و مکتب سیدالشهدا مورد خشونت مشابهی قرار گرفتند. دولت به آنان رسیدگی نمی کند و به سوالات مردم پاسخی نداده است. اکنون در حاکمیت طالبان انتظارات آنان از حکومت بسیار پایین آمده که برای محافظت آنان کاری انجام نمی دهد.
Taliban, they're going to have even less hope that
افه بین الملل نیز در بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرد و به نقل از سمیرا حمیدی فعال در جنوب آسیا گفت این حملات وحشیانه بر مکاتب نشان دهنده خشونتی است که افغان‌ها در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. این حمله همچنان نشان می‌دهد که طالبان به عنوان مقامات واقعی در حمایت از غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی شکست خوردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته برای رادیو آزادی این موضوع را رد کرد که آنان به امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی اهمیت نمیدهند.
این خبر درست نیست که ما امنیت را تامین نکرده ایم. اگر با گذشته محاسبه کنید این حوادث بسیار کمتر است. هر باری که این اتفاق افتاده است ما عاملان آن را پیدا کرده ایم. به این دلیل یک کار ناجوان مردانه بود که در مکتب بود و تدابیر امنیتی درست در آن گرفته نشده بود.
سازمان عفو بین‌الملل همچنان از طالبان خواست تا عاملان این رویداد را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل در صفحه توییتر خود حمله به یک مکتب و یک مرکز آموزشی در کابل را خونین خواند و حملات بر غیر نظامیان و نهادهای ملکی را برخلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه خواند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان بار دیگر تاکید کرد که کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان همچنان مورد هدف قرار می‌گیرند و باید جلوی خشونت گرفته شود و عاملان آن مورد بازپرس قرار گیرند. وزارت خارجه آمریکا همچنان در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده نه تنها این حمله را محکوم کرده بلکه خواستار محاکمه عاملان آن نیز شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده همه کودکان افغان حق دارند در آرامش خاطر و بدون ترس و خشونت آموزش ببینند. وزارت معارف طالبان نیز این حملات را محکوم کرده است. پس از حملات به مکاتب و مراکز آموزشی موعود، تبیان و سید الشهدا در غرب کابل، این مرگبارترین حمله به دانش آموزان از زمان تسلط طالبان است.
خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان شمار تلفات عملات دیروز در غرب کابل را نوتن خوانده. ویدیوی هم نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد که برخی از خانواده‌های قربانیان و ادعا کنندگان خون پس از این عملات مورد خشونت طالبان قرار گرفتند. طالبان این مورد قبول می‌کنند اما دلیل هم دارند. جزئیات در این گزارش.
این صدا مربوط ویدیو است که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است. در این ویدیو دیده می شود که خانواده های قربانیان انفجارهای دیروز مکتب عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچی و اهدا کنندگان خون به زخمیان این رویداد در مقابل شفاخانه محمد علی جنا جمع شدند. در این جمع یک مرد کهنسال می گوید در داخل شفاخانه زخمی دارد اما افراد طالبان به وای اجازه داخل شدن به شفاخانه را نمی دهند. زمانی که این شخص عصبانی می شود و می گوید که کجا بروم یک طالب او را با سیلی می زند. این ویدیو در فیسبوک هم زیاد دست به دست شده است. این ویدیو همچنین درگیری افراد را که جمع شدند با افراد طالبان نشان می دهد. فرد ضبط کننده ویدیو می گوید که این درگیری بین طالبان و خانواده های قربانیان به دلیل ممانعت طالبان برای ورودشان به شفاخانه رخ داده است. در ویدیوی دیگر دختر در روبروی همان شفاخانه نشسته و میگوید که پس از خبر حمله انفجاری به مکتب عبدالرحیم شهید که برادرش در آنجا درس میخواند بسیار ناراحت شد، اما وقتی برادرش سالم به خانه برگشت برای اهدای خون به زخمیان به شفاخانه آمدند، اما طالبان به آنان اجازه ورود به شفاخانه را ندادند. طالبان این ادعاها را تایید میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت افراد آنها برای پیشگیری از رویدادهای دیگر چنین اقدام کردند.
وقتی حادثه رخ می دهد مردم جمع می شوند. نقشه دشمن در این زمان این است که یک حادثه دیگر را انجام دهد. در این زمان کنترل مردم بسیار سخت است. پلیس مجبور است که در این حالت با مردم که در آنجا تجمع کردند رفتار تند انجام دهد. در کل مشکل این است که ما روند آموزش را آغاز کردیم. تا این روند تکمیل می شود این گونه مشکلات را خواهیم داشت.
آقای مجاهد در حال این سخنان را می گوید که در نظام جمهوری پیشین نیروهای امنیتی پس از انفجارها به ساحه می رسیدند و ساحه از سوی نیروهای امنیتی بسته می شد. اما گزارش های اندک مبنی بر بدرفتاری با مردم به ویژه با خانواده های قربانیان پس از انفجارها وجود داشت. به ویژه در مقابل شفاخانه ها اتفاق از این چنین با اعضای خانواده های قربانیان و اهدا کنندگان خون گزارش نشده است.
تا لحظات دیگر در مورد یک نوجوان به شما میگوییم که در حمله دیروز جان باخته. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما را از خانواده های قربانیان رویداد روز گذشته در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز در غرب کابل خانه تامین امنیت خود و اولادهایشان شدن و ابراز نگرانی از آیندهشان کردند. در این گزارش قصه یک نوجوان را هم میشنوین که در عملات دیروز جان باخت. با خانواده از این نوجوان ما صحبت کرده ایم.
عبدالوهاب نام دارد و از برادرزادهش میلاد علیزاده جوان 18 سال سخن میگوید. او در انفجار نخست روز سه‌شنبه در لیسه عبدالرحیم شهید جان باخت. میلاد علیزاده دانش آموز صنف 12 و فرزند بزرگ خانواده اش بود. او با پدر معلول، مادر و دو خواهر و برادر کوچکش در غرب کابل زندگی میکرد. عبدالوهاب میگوید عبدالوهاب میگوید این چهارمین عضو خانواده ایشان است که در چند سال گذشته در نتیجه درگیری ها و حمله های انتحاری در کابل کشته می شوند. او میگوید از ادامه چنین وضعیت در کشور به سطوح آمده است.
دیروز ما دیدیم و اثر شهیدا و این زخمی که ما دیدیم واقعا متعجب شدیم. واقعا دیگه جای زندگی در افغانستان نیست که در این تحوال که در منطقه ما هر روز غم باشه.
روز سه‌شنبه سه انفجار پیهم در برابر لیسه عبدالرحیم شهید و کورس آموزشی ممتاز در مربوطات حوزه امنیتی 18 در غرب کابل رخ داد. به اساس معلومات وزارت معارف طالبان، لیسه ذکور عبدالرحیم شهید حدود 10,000 دانش آموز دارد. این رویداد واکنش شهروندان کابل را به همراه شده است. احمد از باشندگان کابل می گوید
انتحاری دین روز بسیار جگرخون ما زخم یکی روزگار مردم خرابه یکی رقم قتل کتار.
نوید از باشندگان دیگر کابل می گوید که حاکمان فعلی باید امنیت جان مردم را تامین کنند.
روز گذشته که روزهای غم‌انگیز در تاریخ افغانستان بوده، خدا کنه که دوباره متعلمین و محصلین ما مورد حملات همچون انتحاری و بمب‌های جاگذاری شده قرار نگیره.
در سالهای گذشته نیز رویدادهای مشابه در مکتب سیدالشهدا، کورس آموزشی موعود و مساجد و باشگاه‌های ورزشی در غرب کابل رخ داده و از مردم این محل عمدتاً شیعه‌نشین قربانی گرفته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم و فشرده خبرهای افغانستان و جهان هم به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که روسیه برای تسلیمی سربازان اوکراینی که در شهر ساحلی ماریپول تحت محاصره قرار دارند ضرب الاجل نو تعیین کرده. ای سربازان در یک بنای صنعتی در آل سنگر گرفتند که روسیه عملات خود را بر شرق اوکراین شدت بخشیده. از سوی دیگر کشورهای غربی در مورد ارسال اسلحه سنگین به اوکراین و تحریم های دیگر به روسیه تصمیم گرفتند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس داره.
وزارت دفاع روسیه میگوید به خاطر بشر دوستی قوایش یک بار دیگر پیشنهاد میکند که جنگجویان ملتگرا و خارجی در اوکراین تا پایان روز جنگ را متوقف بسازند و اسلحه خود را تسلیم کنند. از سوی دیگر سربازان اوکراین صبح امروز گفتند که قوای روسیه حملات را بر بنای کارخانه فولاد به نام آزوفستال دوام میدهد، جایی که نظامیان اوکراین و مردم عام جابجا شدند. همزمان با این یک قمندان اوکراینی به خاطر وضعیت مایوس کننده خواهان کمک‌های عاجل شده و گفته است قوای بحری آنها که از آزوفستال دفاع می‌کنند اگر در ساعت‌های اخیر حیات خود نباشند در روزهای اخیر آن قرار دارند. قمندان سرگولینا گفته است تعداد سربازان دشمن یعنی قوای روسیه نسبت به آنها بسیار زیاد است و هر سرباز آنها با 10 روسی مقابل می‌باشد. تصرف شهر بندری ماریوپول اوکراین برای روسیه بسیار مهم است، زیرا این به پلان روسیه که می‌خواهد شبه جزیره کریمیا را با شرق اوکراین وصل نماید کمک می‌کند. شرق اوکراین هم اکنون در دست قوای روسیه است و کریمیا را روسیه در سال 2014 با خاک خود الحاق کرد. جنگ در ماریوپول و دیگر نقاط اوکراین در حال دوام دارد که هیئت های روسیه و اوکراین از 29 ماه مارچ به این سو صحبت نکردند و دو طرف یک دیگر را به شکست این مذاکرات متهم می کنند. کشورهای غربی وعده کردند که اسلحه سنگین به اوکراین می دهند و تحریم ها را بر مسکو بیشتر می سازند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رهبران فرانسه، بریتانیا، جرمنی، رومانیا، پولند، ایتالیا، کانادا و ژاپن از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده است. سخنگوی قصر سفید جن ساکی بعد از این تماس گفته است آنها مهمات و کمک‌های زیاد نظامی را به اوکراین فراهم خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن هم به خبرنگاران گفته که در کمک‌های بعدی آنها که عنقریب به اوکراین می‌رسد، توپخانه هم شامل است. کشورهای دیگر غربی از جمله جرمنی و بریتانیا هم تعهدات مشابه کمک نظامی را به اوکراین کردند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه چند خبر ورزشی آماده نشر است.
قرار است فردا مرحله 8 بهترین تیم لیگ کرکت رمضان در ولایت خوست آغاز شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوک نوشته است اولین دور رقابت‌های جام رمضان امروز به پایان رسید و 8 تیم برنده می‌تواند فردا در برابر یکدیگر بر رقابت بپردازند. در بازی امروز این لیگ تیم زلمه و تیم لشکرگاه را شکست داد و در مسابقات 8 تیم برتر را یافت. دور اولین رقابت‌ها که 10 آوره است به تاریخ 6 رمضان آغاز شده بود و الی اخیر همین ماه ادامه می‌یابد. کارگاه آموزشی مقدماتی مربیگری فوتسال در کابل پایان یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این کارگاه که با اشتراک 24 مربی 4 روز پیش آغاز شده بود امروز پایان یافت. در این کارگاه آموزشی در دو قسمت عملی و نظری تکنیک‌های اساس مربیگری فوتسال را آموزش دیدند. هدف از راه‌اندازی این کارگاه آگاهی دادن به مربیان تازه‌کار و بلند بردن سطح دانش مربیان عنوان شده است. و انصراف چین از شرکت در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا. تیم ملی فوتسال چین به دلیل عدم حضور در دور انتخابی جام ملت‌های آسیا این تیم فرصت شرکت در مرحله نهایی این مسابقات را از دست داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد تیم ملی فوتسال چین در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 شرکت نمی‌کند. به این ترتیب 5 تیم باقی مانده دور انتخابی رقابت‌ها در منطقه شرق به جای دو گروه در یک گروه با هم رقابت می‌کنند و 3 تیم برتر دور انتخابی راهی جام ملت‌های آسیا می‌شوند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تا لحظات دیگر فکر نو با جوانان آماده نشر خواهد بود. آماده ای بخش برنامه با جعفر احمدی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. گفتگوی داریم با یک فعال زن که میگوید طالبان بازداشتش کرده بودند.
او شب که من زندانی هم شدم ما امیدی آزاد شدم اصلا نداشتم.
از ماها به این سو طالبان در شماری از مکاتب پنجشیر مستقر شدند.
حال مکتب ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میرید چه میکنید؟
و پیام های شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است.
من جعفر احمدی هستم. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع آنچه محدودیت های شدید بر کار و تحصیل زنان و دختران خوانده شده، شمار زیادی از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی این کشور را ترک کردند. تعدادی از آنها پس از زندانی شدن از سوی طالبان از افغانستان بیرون شدند. فوزیه سعیدزاده یکی از آنهاست که افغانستان را ترک کرده. او که نخواست مکان بود و باش فعلی اش افشا شود، در مورد این که چرا بازداشتش کرده بودند به ما چنین گفت.
دقیقا زمانی که مرا زندانی کردن، اتهامی که بالای ما وارد شده بود این بود که گویا ما با خارجی ها کار میکنم و چرا در این دو دهه ما دختر خانم ما کار کردیم، مبارزه کردیم و چرا ما مظاهره کردیم بر علیه هزیرا ما استادگی کردیم و کسانی که ما را بردن این قطعه بسی نامیاد میشد، قطعه بدری، قطعه هرموک و کندک استشهادی.
مشخصاً چی وقت و در کجا بازداشت شدین؟
خانه ما کوچه 4 کارت 3 بود که مربوط کوچه 4 پاسپورت میشه و تقریبا خب او زمان بسیار ما حالت وحشتناک بالای ما بود که چند ما ساعت دقت نکردیم و احتمال زیاد ساعت 6 یا 7 شب بود که اینا بالای خانه ما چاپه انداختن. در حدود 30 نفر بودن و هیچ زن در بین از یا مامور زن وجود نداشت، همش مردها بودن. تاریخ 11 ماه عقرب بود که 4 ماه قبل میشه و شب هنگام به خانه ما آمدن مرا با خود بود.
تا جایی که من اطلاع دارم برادر شما را هم بازداشت کردن.
دقیقا او شب چون تعداد فامیل ما زیاد بود، خانمای برادرم بود، مادرم بود، ما بودم، در حدود 13 یا 14 نفر از این فامیل بودیم. از بین از یا مرا با دکتر برادرم جدا کردن که چون برادرم در این فعالیت های مدنی همیشه امرای ما بود و طفلک ما که بچه که ما 12 ساله هست و از بین همه اطفال او رم جدا کردن، پای برهنه با ما یک جای بود.
تحت چه شرایط در بازداشت بودین و رفتار طالبا چگونه بود با شما و کسای دیگه که به گفته شما در اونجا در بازداشت بسر می بردن؟
4 نفر مامورینی از یا بود که 2 دانه از یا از قوم تاجک بود، از حساب نیروهای امنیتی سابق که با اینا از بخش استخبارات وصل شده بود از سمت شمال و 2 از یک از لوگر بود، یک از وردک لوگری. از هر لحظه مرا کافر میگفت، هر دقیقه مرا بی حیا میگفت، چوچی آمریکایی میگفت و میگفت من از خدا نترسم، امی لحظه تو را میکشم. و او شب که من زندانی ام شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم. من شب تا صبح منتظر بودم که چی وقت اینا مرا به قربانگاهشان میبرن که بکشن، یعنی چگونه خاط اینا مرا کشتن. و می وردکی ازی که بود رئیس همه از یا بود، کم توم ای نه اجازه نمیداد که با ما بدرفتاری بکنن. شاید این میخواست که از طریق امی روی خوبه که با ما انجام میداد، میخواستم و خواست که داره البته بعضی کسایی را که میخواست توسط ما بگیره، این پروژه را میخواست توسط ما پیش ببره. به خاطر این روی خوب امرای ما میکرد، مرا خواهر میگفت، ولی دیگاش بسیار روی زشت میکرد. شب هنگام اینا تقریبا 2 مرتبه به تحقیق یا بیشتر از 2 مرتبه به تحقیق آمدن. هیچ زن در بین از یا نبود، 7 نفر یا 10 نفر میآمدن از ما تحقیق میکردن، با کی کار کردی، با مقام ولایت تو چی کار داشتی، چی کار کردی، چرا کار کردی، چی ضرورت داشتی کار بکنی. یک دختر خانم باید در خانه بشینه، جای دختر خانمای مسلمان خانه هست، شما مسلمان نیستین، شما کافر هستین.
فوزیه سعیدزاده یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. از ماها به این طرف سربازان طالبان در شماری از ساختمان‌های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. اکنون برخی از معلمان و شاگردان محلی می‌گویند که هزاران شاگرد از آموزش محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید می‌گذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند، اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخشای بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکانهای دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید می‌کند.
حال مکتب‌ها که که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پست شما کجا میری چی میکنید بسیار فایر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بسیار مزاحمت ایجاد کردن دیگه تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی چنین گفت:
بخاطر تمام ندارند افتامت یکون روزی که برای دیگه کسی نمیره معلومین مروزه نباشن بودی سربه از سرمانه سربه باشن و سالا نباشن به مکتب هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که هم مجاهدین از خانه مردم پانشن مزایمت بند بند کنه مردم برای مچونه و دست رو یکی بکنه قلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی عنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
چند مکتب که در ولسوالی عنابه اینجا پایگاه نظامی طالبا شده که مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است طالبا اونجا پایگاه نظامی گرفته و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنی طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودند، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که در قسمت ما گپ زدیم که نرو یک جای دیگر انتقال بدین که مکاتب شروع شوند.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم برای رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستند. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله می است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنم. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
پیام ها و نظریات شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است متاسفانه. از قبل هم که در قیمت ها افزایش یافتین. مردم افغانستان متاسفانه غریب و نادار هستند. حالا که ماه مبارک رمضان است ما از مسئولین طالبان و همچنان از فروشنده ها خواهش ما ای است بین در ماه مبارک رمضان دستگیر از اینا باشین. لااقل کسایی که دارن خوب پرداخت میکنن، کسایی که ندارن به امو پیمانه که متاسفانه از پولدارا شما پیسه میگیرین، امو نرخی را که به پولدارا ماندین برای بیچاره و غریب ها ماندین. ای خود ظلم آشکار است در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردمی که فقیر و بیچاره و تنگ دست هستن.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ کابل زنگ میزنیم پیام میدیم. سایه شهره اتفاق حوزه 13 دوباره امزی کمک ها خط کمک میایم یبا و فقره ها اینتر چید ما کنم کارگر ندم یک خود مزدیم کم مایی بون جای بجای منده این دیگه انتر لیست منو ما بره اما کنم کمک ممک نمیده دیگه این ملولی نم معلوم نشد.
ولی از خدا و قرآن ما تشنگی و گشنگی مردی می خارج میه در روز اعلان میشه که ای قدر تن آمد نمی رسه ای نه به زورمنده می رسه می صدای مر به زورمنده بالا برسانیم. ولی از خدا ما گشنگی و تشنگی مردی مزه سکاک سالی است آون است کسی کشت و زراعت دیکانی کنه از ایس گشنگی آمد از ایس تاولات جمهوریت آمد دیگه.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک نفر زخمی شده. این رویداد در منطقه قوای مرکز رخ داد و موتر غیر نظامیان را هدف قرار داد. وزارت معارف حکومت طالبان انفجارهای دیروز در غرب کابل را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی کسان شده که در این عملات دست دارند. بانک جهانی همکاری خود با برنامه‌های ساعت‌آمه زراعت و معیشت در افغانستان را از سر می‌گیرد و کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون بازپخش برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم و میزبان شما در این برنامه. پس از حاکمیت طالبان، انتقادهای از افزایش بیکاری در افغانستان بیشتر مطرح شده، اما شمار دقیق او معلوم نیست. مقامات طالبان به رادیو آزادی گفتند که تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان به شدت ادامه دارد و در این مورد با شماری از کشورها نیز صحبت شده است. در این میان جوانانی که از رشته‌های مختلف پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند، دنبال کارند و در صورتی که زمینه کار برشان مساعد نمی‌شود، تصمیم می‌گیرند که کشور را ترک کنند. در این برنامه فکر نو روی همین موضوع گپ می‌زنیم که چی راهکار می‌تواند تا جوانان تحصیل یافته بتوانند شامل کار شوند و آنچه را که آموختن از او بهره برند. این موضوع را با مهمانانم در برنامه به بحث می‌گیریم. مهمانانم در نیم ساعت اول برنامه وایس ناصری، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، ادریس ظفر فارغ رشته کامپیوتر ساینس، وسیق امین فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، علینا لطیفی فارغ رشته کامپیوتر ساینس و در نیمه دوم برنامه فروزان فرزام رحیمی فارغ رشته زبان و ادبیات، اجمل کوهستانی فارغ رشته ادبیات انگلیسی و تمنا عارف روزنامه‌نگار با خود خواهد داشتیم. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با علینا لطیفی آغاز میکنیم. علینا، خودت چی وقت فارغ شدی و پس از فراغت آیا در رشته که درس خواندی کارم پیدا کردی یا نه؟
سلام و درود دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امید دارم از بحرانای نبود اشتغال در امان بوده باشید. من سال فارغ شدم و تا فعلا یعنی دنها کاری که من کردم، یعنی که موگراف من دفاع کردم و همچنان همسال فارغ شدم. گفتم میتونم یک تازه فارغ التحصیل هستم. نظر به شرایطی که ما امروز میبینیم در جامعه، پیدا کردن شغل مناسب و همچنان پیدا کردن یک شغل که ما رویایش داشتم در این شرایط ناممکن به نظر میرسم. تا فعلا شغل ندارم و امیدوار هستم که به زودی یک شغل خوب گیر بیارم، اما نظر به شرایط یک چیز هست که مرا کمک ناامید میسازه. از گشتن در سایت های مختلف گرفته تا دفاتر مختلف، شما شاید بدانیم که رشته کامپیوتر ساینس در شرایطی که فعلا ملاها روی کار است و سیستم کلاسیک روی کار شده، بیشتر امو گفتم ایتانم جامعه مدرنیزه که با وجود آمده بود، امروز یک درگر این رنگ و بوی خود از دست داده. رشته ما تکنولوژی هست و بیشتر از روی کار نیست و این دلیل پیدا کردن شغل مناسب در این رشته مشکل به نظر می رسه. بلا طبعا که کوشش های خود کردیم، ویب سایت های مختلف دیدیم و سایت های کاری را، ولی متاسفانه که خیلی زیاد بر خانما ترمینش نیست.
تشکر از شما. به شما برمیگردیم. وسیق، خودت کدام سال از پنتون فارغ شدی و آیا کار پیدا کردی یا نه؟
سلام خدمت شما، خدمت مهمانای دربس. من در سال 1398 از دانشگاه فارغ شدم. اومده با کوشش‌های بسیار مکرر ما موفق پیدا کردن وظیفه در افغانستان نشدم. جامعه افغانستان با شما بهتر معلوم است که بهتر معلوم بود در دوره حکومت اشرف غنی یا بگویم دوره جمهوریت، تا زمانی که یک جوان تحصیل کرده که واقعا زحمت میکشید، درس میخوند، چه کوشش میکرد تا جای خوبتر، یک وظیفه بهتر برای خود پیدا کنه، ولی فساد اداری یا نداشتن واسطه ایرا باعث میشد که از پیدا کردن وظیفه باز مانن. ولی جای تاسف بود که همه چه وقت جوانای ما که واقعا جوانای باستعداد بودن از دانشگاه فارغ میشدن و برای پیدا کردن وظیفه خوب یا وظیفه سالهای متمادی یا کوشش میکردن که یک وظیفه خوب بهتر برای خود پیدا کردن، ولی متاسفانه که نمیتونستن.
حال کجا هستی؟ وسیق خودت افغانستان هستی یا بیرون از افغانستان؟
من تقریبا مدت یک ماه یا کمتر میشه که از افغانستان بیرون آمدم، بیرون شدم، بلند هم ترکیه بسر میدارم. ولی وضعیت کنونی داره که من در طول یک ماهی که اینجا آمدم در طول مسیر یا در طول راه دیدم، واقعا شما یک بار بره به ولایت نیمروز سفر کنند که جوانای تحصیل کرده ما چطور طرف قاچاق با ایران میاین، یعنی قاچاق میشن و بعد از بسیار مسیرهای سخت هسته برای میتونن که بالاخره وارد ایران میشن و بعد از او جوانایی که واقعا زحمت میکشن، واقعا زحمت کشیدن در کشورشان که نتونستن وظیفه خوب پیدا کنن، این مسیر در پیش گرفتن. اگر در سال گذشته روزانه 1000 نفر به طرف ایران قاچاق میشد، بلند میبرن به طرف ترکیه و بلند طرف کشورهای اروپایی میرستن، اکنون یا فعلا در براتون بگویم که روزانه 4000 نفر 4000 نفر که واقعا تحصیل کرده در خان هستن، بچه های اینها همه به طرف ایران قاچاق میشن، طرف ایران میان، ولی در حکومت امارات اسلامی هم پرسان نمیشه که شما کجا میری، کجا راهی هستین.
آنچه را که مقامات طالبان میگن که ما برای جوانان تحصیل کرده زمینه کار را مساعد میسازیم و در بستای مختلف اونا را استخدام میکنیم. خودت در کابل بودی پس از این که حکومت جمهوریت سقوط کرد و طالبان بار دوم به قدرت رسیدن، دنبال کار رفتی و آیا جای رفتی که برات وظیفه بتن؟
حکومت جمهوریت هم من نتونستم صاحب وظیفه شوم و ای که حکومت طالبان حاکم شد روی کار آمد و دیگر هیچ امیدی برای کار کردن یا هیچ امیدی برای زندگی کردن در افغانستان باقی نموند، ولی ما را مجبور ساخت، واقعا ما مجبور شدیم که کشور را ترک کنیم و الان به یکی از کشورهای پناه ببریم و اینجا زندگی کنیم و اینجا هم زندگی بسیار مشکل است. ممنون.
زنده باشی وسیق، به خودت بر میگردیم و پرسش‌های دیگه را هم امرایت مطرح خواهد کردیم. ناصری صاحب، مشکل بیکاری و نبود کار برای جوانان تحصیل یافته به نظرتان چی بوده میتونه؟ ما گزارش‌های هم داشتیم که در گذشته همین مشکل صد رای جوانان تحصیل یافته بوده و در حکومت قبلی هم جوانان وقتی که از رشته‌های مختلف پندونها فارغ میشدن دنبال کار میگشتن و کار نمیافتن و دمو زمان هم مجبور میشدن که از رای قاچاق یا از رای قانونی افغانستان ترک کنن و امید دیگه در افغانستان نداشته باشن.
با عرض سلام ادب بزار ستاس امتنان جناب فیزیس از محبت و دعوت و لطفتان، سلام به میمانای گرامی که در این بحث با ما شامل هستند و به شنونده های خوب رادیو آزادی در سر تا سر جهان. موضوع کار، شغل، وظیفه یک بحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هست، با هم ارتباط دارند. موضوع امنیتی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، عدالت اجتماعی و نوی حکومت و حاکمیتی همه بر ایجاد شغل و یا شغل زدایی رول اساسی را دارد. دولت ها مسئولیت عام و تام خیانت و حفظ زندگی آبرومندانی شهروندان خود دارد.
ایجاد شغل، کار، امنیت روحی، فیزیکی و مسائل یک عدالت اجتماعی مراد شود، کار به حل سپرده شود. وقتی ما یک جامعه اکادمیک که تک امروز میشنیم که دوستا قصه کردن و مخصوصا خواهر عزیز ما در بحث اول گفتن که امروز متاسفانه مدرنیته قربانی سنت شده و در جامعه که مبارزه طولانی بین مدرنیته و سنت باشه که کامپیوتر ساینس و مسائل کامپیوتر و مسائل علم پیشرفته جهان قربانی حاکمیت و حکومت و نوی نظام شود که اصلا اعتقاد بر ترقی فعالی و پیشرفت نداشته باشه، استفاده از تکنولوژی جدید حرام بودن، این باعث از این میشه که جوانایی که در این رشته کار میکنن بیکار بودن. وقتی زمانی که کار به حل سپرده نمیشه طبیعی که تمام جامعه به فساد کشانیده میشه و متاسفانه بدبختی افغانستان همی بوده در حکومت هایی گذاشتم و امروز هم که یکی از مشکلات کلان ما همی است که عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه قدرت و موضوع ای که کار به حلی سپرده نمیشه، متاسفانه این باعث اینمی هنجاری های جامعه هست. در تمام دولت های پیشرفته جهان تمام مردم در اروپا و امریکا و اینا در سکتور دولت و حاکمیت کار نمی کنند، در سکتور خصوصی کار می کنند، ولی ایجاد چارچوبات زمینی فعالیت سکتور خصوصی را با رقابت آزاد هم دولت ایجاد می کنند. دولت مجبور است که همه چیزها را نظارت کنه و داشته باشه، ولی زمینه کار باز و خصوصا برای سکتور خصوصی ایجاد می کنه که جوانای تحصیل یافته این کشورهای پیشرفته در هر رشته خواسته باشن، در هر بخشی که بخواین کار میکنن در کمپانی های مختلف، ولی امنیت فیزیکی، روحی و عدالت اجتماعی و غیره مسائل و چارچوبات کار دولت ها ایجاد میکنن. دولت هایی که فاسد باشن، دولت هایی که به حساب فقط به فکر حاکمیت و حکومت ایدئولوژیکی خود باشن، اونا اصلا به فکر دفاعیت مردم، آسایش و آرامش مردم، پیشرفت جامعه و استفاده از کادر علمی و اکادمیک جامعه نمی داشته باشند. دشمنی رژیم های ایدئولوژیک امیش با شخصیت ها و جوانان فهمیده و دانشمند می باشد. امی که وسیق جان گفت که زمینی قرار مساعد می شود با 50 دلار و 100 دلار حتی زمینی قاچاق جور می کنند، که امروز افغانستان اینا واقعا از تمام فکر همدیشه و استعدادها خالی کردند. یک وقت حفیظ الامی می گفت و چران ترکی که ما فقط 1 میلیون افغان کار داریم که کمونیست باشه. متاسفانه تمام نظام های ایدئولوژیک در تاریخ همه طور بوده که یا قلقم کده یا کشتار کده، وحشت کدن، خشونت کدن، دهشت کدن. همین حالت ده که روز حاکم در افغانستان به طالب ها هیچ اعتقاد به مردم افغانستان ندارند و به علاقه هم ندارند به شخصیت های ملی و علمی و اکادمیک. و این فرار مفتا و فرار سرمایه یک چیز طبیعی و یک چیز بسیار سازمان یافته هست که برای طالب ها شخصیت هایی را که نمیتونن بکشن و زندانی کنن به حل دلیلی که هست میخواین که اینا ترک کنن، زمینه ترک افغانستان برشان مساعد میسازه و طالب ها میخواین زیر حاکمیتشان مردمی باشه که فقط متیشان باشه، فرمانبردارشان باشه.
زنده باشه ناصر صاحب، به شما برمیگردیم. اجازه بدین که فروزان فرزام هم با ما پیوسته. بانو فرزام، وقتی که سند فراغت به دست آوردین، دنبال کارم گشتین و جای وظیفه داشتین؟
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای فیضی و مهمانان گرامی و شنونده های خوب رادیو شما. جناب فیضی، خدمت شما عرض کنم که بله، ما سند لیسانس از زبان ادبیات دارم. قبل از اینکه امارات بیایه و جمهوریت وجود کنه، ما کارمند دولت بودم. همچنان فعالیت های فرهنگی داشتم، فعالیت های رسانه ای داشتم، فعالیت های سازمانی و اجتماعی داشتم که متاسفانه با آمدن امارات همیشان به صفر مبدل شدن. و اکنون من بیکار هستم، در خانه هستم. بله، من بعد از اینکه امارت روی کار شد، من به چندین نهادها رفتم، دوستانم در جریان گذاشتم که اگر کار برای من پیدا شد من دوباره کار کنم. چون به اداره که ما کار میکردیم و اداره مکمل لغو شد و کارمندای اداره اصلا به ادارات دیگه معرفی نشدن،
از این خاطر ما کلن بیکار بودیم. وقتی به دوستان مراجعه کردم، به نهادهای دیگه مراجعه کردم، برای ما گفته شد که ما وقتی که قراردادهای داخلی را میگیریم، برای ما از طرف امارت گفته میشه، از طرف گروه طالبان به ما پیش از پیش گفته میشه که شما نمیتونید که خانما را من حیث کارمندتان انتخاب کنید. اگر شما خانما را استخدام میکنید در شرکتتان، پس به این صورت ما قرارداد به شما نمیدیم. این سبب شد که من تا امروز بیکار بانم و اگر به نهادهای خارجی میرم، اونجا هم به نحوه کارگیر ما نمیاید. اونا هم ملاحظات خلافتانه در این قسمت دارن. از این خاطر من نتانستم در طول این 8 ماه یا بیشتر از 8 ماه که امارت آمده من شغل پیدا کنم و جایی کار کنم.
تشکر، زنده باشین، به شما برمیگردیم. واسق خودت چی فکر میکنی؟ چرا زمینه کار برای جوانان مساعد نیست؟ در این سالهایی که گذشت قبل از حکومت طالبان هم این مشکل بود، به نظر خودت دلیلش چی بوده میتونه؟
عامل بارز بیکاری جوانان تحصیل کرده در کشور میتونه که در دوره جمهوریت میتونه که فساد اداری گسترده، نبود اهمیت و عدم سرمایه گذاری در کشور باشه. و نقطه دوم میتونم بگویم که بالا بودن توقع قشر تحصیل کرده در کشور. مثلا ما دوستایی داشتیم در دانشگاه، وقتی که از دانشگاه فارغ شدن یعنی بسیار توقع بالا داشتن، با پول کم وظیفه اجرا نمی‌کردن. در ضمن نقطه سوم که من میتونم براتون یادآور شم که تیوری بودن آموزش های دانشگاهی است. زمانی که ما در دانشگاه مصروف درس خواندن بودیم، درس ها همیشه وقت تیوری بودند، نظری بود، درس های عملی هیچ وجود نداشت. زمانی که ما مراجعه میکردیم به دفتر و دفتر مراجعه میکردیم که باید درس های عملی برای ما داده شد، چون رشته ما رشته ای است که باید ما عملی کار بکنیم، ولی هیچ وعده برای ما داده میشه از طرف اداره، ولی هیچ درس عملی برای ما در دانشگاه داده نمیشد. و در ضمن زمانی که ما در یک حکومت زندگی نکردیم که تمام سازوکارها اش درست بود، کمک های خارجی می آمد، از طرف جامعه بین المللی کمک می شدند، پول می آمد، پول ها سرازیر می شد، در همچی یک حکومت ما 2 میلیون بیکار داشتیم. ولی فعلا که حکومت امارات اسلامی روی کار آمده، ولی ما مردم افغانستان یا جوانان تحصیل کردن در افغانستان هستند، چه توقع داشته باشند که از یک حکومتی که واقعا سراسر جهالت است، سراسر بیشتر استاد محترم یادآور شد که در رأس هر وزارت یک ملا قرار گرفته، وزارت صحت مثلا ملا هست، وزارت امور خارجه هم ملا هست که از سازوکارهای دیپلماتیک هیچ چیزی را نمیفهمه. از همچه یک امارت ما توقع داشته باشیم که برای جوانان تحصیل کرده و جوانان که واقعا زحمت کشیدن، در مقطع دکترا مستری درس خواندن زحمت کشیدن، که توقع کار را داشته باشند یا کار کنند. به نظر ما در همچه یک حکومت ای بعید به نظر میرسه و حتی بگفتن میتونم که کار را ناممکن است.
سلامت باشی وسیق، تشکر از این که در برنامه ما حضور پیدا کردی و صحبت امرای خودت داشتیم. از بانو لطیفی میخواییم بشنویم که اینا چی فکر میکنن، وضعیت فعلی چقدر برشان قابل نگرانی است، و بانوان و دخترانی که تحصیل کردن درس خوندن هنوز هم بیکار هستن و چی فکر میکنن، چی رای حل میتونه که برای حضور دوباره زنان در افغانستان، خصوصا بخش تحصیل یافته در افغانستان حضور پیدا کنند و در نهادهای مختلف کار کنند، چی پیشنهاد میکنند، چی رایل در نظر دارند؟
من فکر میکنم که امروز بحران نبود شغل بسیار فراگیر شده، نه تنها بر طبقه خانم‌ها، از بیسواد جامعه گرفته تا افراد متخصص در رده‌های سنی و جنسی مختلف، اینا خصوصا جوانایی که تازه فارغ التحصیل شدن با این بحران دست و پنجه نرم میکنن، که مشکلات خیلی جا در هم ایجاد کرده و ما باید البته دولت ها و همکاری رعیت و مردم باید در پای
حل مشکل باشن. اگر قسم ادامه پیدا کنم نمیتونه که بیشتر از امروز فاجعه بار شود، اگرچه امروز هم ما شاهد فاجعه نبود شغل، نبود کار که این به ذات خود سبب بحران های غذایی انسانی و صحی و تحصیلی و تعلیمی شده. ما باید در پای حل ازی باشیم و رویل های خوب را در موردش فکر کنیم و دولت باید در این راستا کار خود بکنه. این گپ واضح است که امروز جامعه سنتی که ایجاد شده، گرچه جامعه افغانستان از گذشته های دور به این طرف سنتی بوده و ولی در دوران حکومت اسلامی تلاش بیشتر به این صورت میگیره که خانم ها را آهسته 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 و پیوسته از صحنه های شما، از صحنه های آموزش و تعلیم و تحصیل و شغل ها و وزارتخانه ها و به نوع امی در مجموع اجتماع محو بسازند. پس طبعا که اینا به بهانه های مختلف میخواین که خانمایی که در کار هستن اینا را برکنار کنن. قسمی که قبلا خواهر معاشره جریان داره این قسم یک روان و این میتونه که بحران های بیشتر را به وجود بیاره. زنایی که تحصیل کردن طبعا هدفشون این بوده که مستقل باشن و بر خودشان یک شخصیت مستقل ایجاد کنن، چی از بخش مالی و چی در بخش های دیگه. میخواین در جامعه اونا سهیم باشن. پس اینا چی مشکل مالی داشته باشن نداشته باشن، اینا میخواین یک شخصیت مستقل را داشته باشن. پس طالبا و این گروه افراطی میخواین به گونه های مختلف دور بسازن اونا را. این میتونه که در کنار از اینکه مشکلات اقتصادی را به وجود بیاره، مشکلات روحی را هم به وجود بیاره، نه تنها در بین خانما بلکه در بین جوانای فارغ التحصیل هم از ناس و ذکور.
تشکر بانو لطیفی. اجمل کوهستانی هم با ما پیوسته. اجمل خوش آمدی به برنامه. خودت از خود بر ما قصه کو که فارغ کدام رشته هستی و مصروف چی کار هستی؟
عرض سلام احترام خدمت شما و خدمت میمانای گرامیتون. تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین. من خودم فارغ التحصیل رشته ادبیات دانشگاه پروان هستم و فعلا مصروف وظیفه در یک از شرکت های لوجستیکی هستم که به کار شخصی است و کار کردن خلاف رشته واقعا یک کار مشکل است و طاقت فرساست، ولی دیگه چاره نیست. افغانستان بنابر ضعف سیاست اقتصادی دولت و ضعف کاری در کشور، تمام کار در افغانستان ناپدید گریده است.
زنده باشی اجمل. ناصری صاحب چی فکر میکنین شما؟ رای حل چی بوده میتونه مثلا جوانانی که در داخل افغانستان هستن، تحصیل کردن و تخصص دارن، چی کنن و جهان در قسمت مشکل بیکاری در افغانستان چی برنامه‌ای داشته باشه و سازمان‌هایی که در بخش‌های مختلف در افغانستان کار میکنن چی برنامه‌ای داشته باشند؟ کشورهای همسایه که حال با سیل از مهاجرین و مخصوصا جوانان روبرو هستند و از امور را میخواین به طرف کشورهای دیگه جوانان برن، رای حل شما چی میبینین ناصری صاحب؟ رای حل کلی را که در مجموع در افغانستان یک تحول بیاید و جوانان بتونن در آبادانی و پیشرفت مملکت خود سهم فعال داشته باشند.
بافت جامعه زنجیری هست. القاهای زنجیری های مختلف است که با هم یک شیرازه یک جامعه را می سازد. تا اوضاع سیاسی افغانستان، حاکمیت و حکومت، نوعیت نظام و شیوه اداره و مدیریت در افغانستان مشخص معین نشه، هیچ مشکل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیگر مشکلات افغانستان حل نمیشه. متاسفانه با حاکمیت و حکومت طالب ساس، یک حاکمیت و حکومت غیر متعارف، یک حکومت که بر اساس فشار، زور، جبر، اکراه، بر اساس غلبه نظامی و قرائت حاکمیت و حکومت یک قومی و یک سوزی و تعمیل یک ایدئولوژی هست، نه جوانان ما به حساب به رفاهیت میرسند، به آسایش آرامش میرسند و نه دیگه اقشار جامعه. تمام اقشار جامعه، چی زن، چی مرد، چی دختر، چی تحصیل یافته، چی غیر تحصیل یافته، تمام جامعه زیر فشار است و با قرائت و حاکمیتی که به شکل پلپوتی و به شکل پینوچیتی افغانستان بود اداره میشه، متاسفانه ما امید برای بهبود اوضاع نداریم. اگر یک شرایط ایجاد که مردم افغانستان
در تعیین سرنوشت خود خودشان نقش داشته باشند و آزاد باشند و نوعیت نظام را خودشان انتخاب کنند، از پلورالیسم سیاسی، از اجماع سیاسی و از تکثرگرایی حمایت شود و کار به حالی سپرده شود. در اون شرایط است که ما میتونیم از تغییر کلی و بنیادی در جامعه حرف بزنیم، به الا تغییرها و شکلیات را که طالبا ایجاد کنند که یک نفر مثلا متخصص یا کارشناس در یک جای مقرر شدید به خاطر فریب دادن اصلا جامعه جهانی و شاید مردم افغانستان باشه، ولی اون مامور را که اینا در یک جای مقرر کنن، یک جوان را بیارن که آقای نظری را مثلا روز آوردن در وزارت اقتصاد، او اصلا اجازه به اصطلاح ما عوام مردم افغانستان پوست کردن یک پیاز هم نداره. وقتی که صلاحیت نداشته باشی، وقتی که در تعیین سرنوشت افغانستان جوانان رشید اکادمی که ما نقش نداشته با ساتهای پانتون که سرمایه های افغانستان هستند و نقش پیشتاز و اکادمیکی که در 40 سال گذشته مخصوصا در 20 سال در جامعه تقسیم شده، اینا مدیریت جامعه را به دست نداشته باشند، هرگز افغانستان و هیچ کشور نمیتونه به آسایش، آرامش، رفاهیت و به ترقی و تعالی برسه.
تشکر ناصری صاحب، سلامت باشین.
موفق باشین.
خیلی ممنون از مهمانانم. شنونده عزیز، برنامه امروز فکر نو که به موضوع بیکاری جوانان تحصیل یافته اختصاص داشت در همین جا به پایان میرسه. خدا نگهدارتان، روز بخیر.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم بمرا غریبان است، جناب خواجه میر کے پیرے دار مندان گر بناتی جان بدست افتاد، غباره هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد، بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. جناب خ
خواجه اجمیر که پیره دست مندان است نوازش های